بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. برنامه های درسی یه قدری بازنگری میخواد به نظر من، همینجور که در جلسه افتتاحیه دیروز من عرض کردم، بعد هم آیت الله عظما مکارم شیرازی تأکید کردن، تعطیلات زیاد است و حیف است که حوزه علمیه با اون انتظاراتی که ازش هست، حساسیتی که امروز در جهان نسبت به حوزه های علمیه مخصوصا حوزه علمیه قم هست، انتظارات خیلی بالاست، حساسیت حوزه در زمان خیلی بالاست و ما باید پاسخگوی این انتظارات باشیم، این حساسیت هایی که هست رو در نظر داشته باشیم و این با این جور برنامه ها و درس خوندن منافات دارد. حالا حضرت آیت الله مکارم دیروز تعبیر کردن که مثلا مناسب نیست برای حوزه که در سال 80 روز درس باشه. حالا این رو من خیلی نمیدونم مرادشون از کجاست. 80 روز درسی یعنی 3 ماه کمتر در یک سال. شاید بعضی جاها، بعضی که شهرستانها، عرض کنم که بعضی درسها اینجور باشه، یه درسی در سال 80 روز درس باشه، 80 روز بخونن، اما همه جا اینجور نیست. الان هم برنامه های درسی حوزه بیش از این هاست، حتی دروس خارج، ولی همینی که هست مناسب نیست. خب ما در تهران اول شهریور امسال درس‌های حوزه علمیه مروی و حوزه‌های تابعه شروع شد. از ما دعوت کرده بودند که در جمع اساتید و طلاب صحبت داشته باشیم افتتاح. من رفتم اونجا، خب جمعیت با شکوهی بود، آیت الله مهدوی کنی بودن، اساتیدشون بودن، طلاب بودن. مدیر حوزه وقتی گزارش میداد میگفت که سال گذشته، سال 86، ما 230 روز تحصیلی رو گذروندیم. خب این خیلی خوبه، 230 روز تحصیلی گفت ما داشتیم، به اضافه این که در تعطیلات هم باز اردو بردیم، کلاس هایی در اردو اینام داشتیم. 230 روز خیلی خوبه و ایشون میگفت میخوام اضافه هم بکنیم، باز روزای تحصیلمون در یک سال بیش از 230 روز هم بشه. البته مال مدارسی است که تا پایه 6 هست، نه مدارس سطح عالی. ما باید یک کاری بکنیم که همین در همه مدارس در حوزه های علمی سراسر کشور این برنامه اجرا بشه. پنجشنبه هم درس میخوندم، خب داشته باشیم درس. درس های خارج هم، درس های سطوح عالی هم، یه مقدار ما گیر این تعطیلات اعیاد و وفیات و مناسبت ها هستیم. مثلا فرض فرما چهارشنبه این هفته بنابر تاریخی که نقل میکنن روز تخریب و هدم قبور ائمه در بقیه هست. خب ما برای ابراز انزجار و برای احترام درس رو تعطیل کنیم. خب چرا درس تعطیل باشد؟ اگر درس تعطیل باشد طلبه ها میرن تو خانه هاشون به اشتغالات دیگری میپردازن. اما اگر درس باشه و در هر کدام از درس ها راجع به اهل بیت و قبوری که امامانی که در بقیع دفن هستند و یک جاهای مورد احترام، قبور مورد احترامی که هست و انزجار، ابراز انزجار از اون کسانی که این قبور رو تخریب کردن، اینا گفته بشه در بین طلبه ها، همه آشنا بشن. قبور بقیع هم که نرفتن مکه، کیا هستن در بقیع دفنن، قبوری که در بقیع مورد احترام است چه قبوری هست، صاحبانش کیا هستن، چه احتراماتی لازم ما انجام بدیم و ابراز انزجارم از اون کسانی که تخریب کردن. این که مناسب تر است درس گفته بشه، یه 10 دقیقه یه ربع هم این مطالب مطرح بشه. در اعیاد ولادت با سعادت فلان امام بسیار خوب، چرا برای احترام تعطیل کنیم؟ یا وفات فلان امام برای احترام بگیم تعطیل؟ خب روز وفات، روز تعطیلی، طلبه هم تو خانه هاشون بالاخره یه کارهایی میذارن برای تعطیلاتشون، مشغول اون کارها میشن، خلاف احترامه. جلسه درس باشه، یه روب یه مطالبی راجع به ولادت اون امام، شرح حال اون امام، زندگی امام، درس هایی که ما میتونیم از اون امام، از زندگیشون، از ولادتشون، از مرگشون داشته باشیم، از شهادتشون داشته باشیم بگیم، گفته بشه، مطرح بشه، درسم گفته، خیلی مناسب تر هست. بله یه اعیادی هست یا یک وفادهایی هست که جنبه شعاری داره، مثلا نیمه شعبان اونو بگیم درس باشه، نه، اونا یه جنبه شعاری داره که اجتماعاتی هست، اگر درسم باشه منافات با اون اجتماعات داره. بعضی از اعیاد و وفیات هست که اگر تعطیل شد اصلا اجتماعی نیست، خبری نیست، طلبا میرن سر کار زندگی شخصیشون. اما اون موقعی که ایام دهه عاشوراست، اربعین، یا مثلا وفات امیر شهادت امیر المؤمنین هست، امثال اینها، اینا که جنبه شعاری دارد محفوظ باشد، چون اجتماعات هست میتونن شرکت کنن در اجتماعات. اما اونایی که اجتماعاتی نیست درس ها باشه و در خود درس ها صحبت بشه. من این یه جهت هست که ما میتونیم روش انشاءالله با کمک اساتید محترم و با حمایت مراجع بزرگوار انشاءالله برنامه ریزی بشد که تعطیلات کم بشه، اون انتظاراتی که از حوزه هست بتونیم ما برسونیم به اون پاسخ انتظارات. و یکم همون تهذیب، اینم که دیروزم من تأکید میکردم، اگر هر درسی هفته یک روز یا بیشتر یه چند دقیقه رو بگذارن برای مباحث اخلاقی، روایتی خونده بشه، یک حدیثی راجع به اخلاق گفته بشه، توصیه اخلاقی بشه، آیه راجع به این جهت خونده بشه، خیلی خوب است. بالاخره رایج بشه که این فرهنگ تهذیب، اخلاق، معنویت در حوزه رایج بشه، به جور این که شاهد این که بیان بگن افت پیدا کرده، اخلاق در حوزه یا معنویت در حوزه از بین رفته، اینها رو دیگه ما شاهد نباشیم. دیروزم گفتم ما یه سفر مشهد مشرف شده بودم، ماه مبارک رو در مشهد بودیم خیلی سال قبل. مرحوم آیت الله عظما میلانی حیات داشتن، ایشون پیش از انقلاب و اینها چون تدریسی داشتن کتاب خمس میفرمودن، ما یک ماه شبها درسشون بود، درسای قم، درسای حوزه تعطیل بود، ولی اونجا به مناسبت هواش مناسب بود درسا تعطیل نبود، شبها درس میگفتن. ما یک ماه درس ایشون شرکت کردیم هر شب. رسم ایشون این بود، کتاب تحف العقول رو می آوردن، اول بحث یه حدیث از تحف العقول، حدیث اخلاقی می خوندن، توضیح می دادن، کتاب هم می زاشتن، می زاشتن کنار، درسشون رو شروع کرد. هر شب این رسمشون بود. حالا دیگه من یادم نیست که اون وقت هم سوال کردیم و معلوم شد برامون یا نه که آیا غیر ماه رمضان هم درسون همینجور بوده یا نه، اونو دیگه الان من تو ذهنم نیست. اما این یک ماه که ما مرتب شرکت کردیم، رسم ایشون این بود، کتاب رو باز میکردن، از رو کتاب تحف العقول یه حدیث اخلاقی میخوندن، توضیح میدادن، بعدم درس. اگر این رایج بشه در بین مراجع بزرگوار ما، یه حدیث بخونن، توضیح بدن، جنبه اخلاقی طلاب رو توصیه بکنن، خیلی چیز خوبی میشه در حوزه. عرض کنم که این جمله را من عرض کنم که بالاخره کار مدیریت کار بسیار وقتگیر و کار سختی است. من پیش از ماه رمضان خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، یه اجمالی از کارهایی که و مشکلاتی که هست مطرح کردم. ایشون فرمودن که این مطالبی که گفتید همش مهم است، یکی پس از دیگری مهم است. فرمودن و هر یکی از اینها یک کوه کار است. تعبیر ایشون بود، هر یکیش یک کوه کاره و باید وقت بگذارید. عرض کنم که خب توصیه ایشون که وقت بگذارید، ما هم مرتب از اول صبح بعض وقتا تا 2-3-4 بعد از ظهر تو ماه مبارک بودیم، شب گاهی بعد از ظهر، الان هم همینجوره. درس ها رو هم یه تعدادی که به عهده من بود متفرق، اینا رو کنار گذاشتیم دیگه، قبول نکردم. ولی این درس رو بالاخره در دوره عرض کنم که روز در 24 ساعت یه درس رو ما نداشته باشیم، این منافات با روحیه و موجب کسالت ما بیشتر میشه. ازا یه درس رو من تصمیم گرفتم که داشته باشیم. حتی از وقتی که ما در تهران رفتیم سال 60، عضو شورای عالی قضایی شدیم در سال 60 و من رفتم تهران، از همون لدل ورود در تهران ما یه درس مکاسب شروع کردیم. اون موقع یه عده‌ای بودن میمدن منزل صبح ساعت 7 تا 8 قبل از وقت اداری یه درس میگفتیم مکاسب، ادامه پیدا کرد. بعدم تو همون دفتر محل کار زودتر میرفتیم قبل از ساعت اداری درس رو میگفتیم. حتی یادم مثلا زمستان بود ساعت 7 ما چراغ روشن میکردیم، تاریک بود، هنوز آفتاب نزده بود، هنوز هوا تاریک بود که ما درس رو شروع میکردیم. مکاسب رو یه قسمتی از مکاسب بعدم توأم کردیم با کفایه، هفته ای 3 روز مکاسب بود، 2 روز کفایه بود. ادامه پیدا کرد مکاسب محرمه و بیع و خیارات و رفتیم تا آخر جلد دوم مکاسب، بحث خیارات. کفایم جلد اول و بخشی از جلد دوم رو هم در ضمن او گفت. بعدم مدرسه مروی آیت الله مهدوی کنی اصرار کردن که شما تهرانی، بالاخره تقویت حوزه علمیه تهران لازمه، شما هستید کمک کنید. لذا رفتیم مدرسه مروی، اونجا باز همون قبل از ساعت اداری 7:30 ما درس رو شروع میکردیم تا 8. نزدیکم بود به محل کارم دادگستری که دیوان عالی کشور بود یا بعد دادستان کل، ما اونجا بودیم. بالاخره یک درس رو به طور منظم 20 سال در تهران ما مشغول بودیم داشتیم، از سال 60 تا سال 80. گاهی اضافه هم بود، مثلا در دانشگاه تهران اونجا یه بحث فقه برای ما گذاشتن، قبول کردیم. شلومه رو من میگفتم، اینا هم بحث آزاد گذاشته بودن، لذا از کلاس های دیگه حتی از دانشگاه های دیگه شرکت میکردن. گاهی جمعیت به 200 نفر میرسید، دانشگاه بود، اما چون آزاد گذاشته بودن جمعیت زیادی میشد. الان هم گاهی بعضی از مسئولین میرسن میگن ما اون درس لمعه شما رو در دانشگاه تهران شرکت میکردیم. علایه حال در تربیت مدرس بود، در چیز دکتری باز ما افرادی که الان اونجا در خود تربیت مدرس مسئولند و مدرس هستن، اینا چیز کلاس های دکتری بود، ما براشون متن جواهر رو از حواشی اینا فقه میگفتم. علایه حال جاهای متعددی ما علاوه بر اون درس رسمی صبحمون داشتیم. خب بگم تعطیل نکردیم درس، حالا که در حوزه هستیم بخوام اینجا درس رو تعطیل کنیم و بپردازیم به برنامه های مدیریت و اینها، شاید خلاف انصاف باشه. لذا ما برنامه های جنبی تو رشته تخصصی قضا جاهای دیگه یه تدریس هایی در هفته داشتیم، نه روزانه، اونا رو قبول نکردیم. ولی این درس رو امیدوار هستیم انشاءالله بتونیم به فضل الهی ادامه بدیم. خب فکر نمی کنم برای عرض کنم که شما هم از نظر وقت و اینها مشکلی ایجاد بکند، ما سعی میکنیم مطالعه مون رو داشته باشیم که وقت شما تضییع نشه. حالا ممکنه یه وقت مختصرش بکنیم مختصرتر، اما تعطیل صلاح ندونستیم که تعطیل. ما ادامه بحث قبلیمون رو دیروز هم شروع کردیم. بحث قبلیمون راجع به عرض کنم که شرب خمر بود، مسکر، که امام فرمود الفصل الرابع فی حد المسکر و النظر فی موجبه. چه چیزی موجب حد میشه؟ گفتیم شرب مسکر است. سه مسئله خوندی، یکی راجع به این بود که حد چه موقع واجب میشه، فرمودن تناول مسکر، نفرمود شرب مسکر، برای اینکه تعمیم داشته باشد. گاهی صدق نمی کند که شرب کرده، مثل اینکه گفتیم مثلا نان چیزی رو میرزد تو این خمر خیس برمی داره، مثل آبگوش که نان رو تریت میکنن تو آبگوش، صدق نمی کند آبگوش خورده یا اینجا شرب خم کرده، اما اون همون غذایی که خورده، نونهایی که خیس خورده در مشروب خورده، مست کننده هم هست، صدق تناول میکنه ولو صدق شرب نیست. لذا تعبیر کردن تناول مسکر. امر دوم در این بود که انواع مسکر فرق نمی کنن، هر نوعیش باشد، از انگور بگیرن، از خرما بگیرن، از جو بگیرن، از کشمش بگیرن، فرق نمی کنن. بحث مسئله سوم راجع به عصیر عنبی بود که بحث مفصلی بود که آب انگور اگر غلیان پیدا کرد یا به نفسه یا به شمس یا با نار غلیان پیدا کرد، موجب عرض کنم که سکر آور میشه و حرام است و حد داره. فعلا بحث ما در مسئله چهارم از تحریر، امام فرمود در این مسئله چند فرع رو متعرض شدن. فرع اول اینه که در شرب مسکر یا تناول مسکر فرقی بین کم و زیاد نیست در وجوب حد. اگر کسی مسکر تناول کرد حد میخوره، میخواد اون تناول مسکر زیاد باشه، مثلا فرض کنید یه بطری یه لیوان مشروب خورده، یا فرض فرمایید یه قطره یه قلوف به قول ما یه جرعه مسکر خورد، فرق نمیکنه. چیزی که مسکر است قلیل و کثیرش موجب حد است، ولو قلیل به جوری باشد که سکر آور نیست. لذا اینجور تعبیر میکنیم که اسکار فعلی شرط نیست، شأنیت برای اسکار کافی است. اگر چنانچه کسی معتاد شده به مشروب، اگر مشروب الان میخوره دیگه براش سکر آور نیست، چون معتاد شده هر روز میخوره دیگه، اون شرارت و مستی و سر و صدا رو نداره. در این حال هم خوردنش حرامه و هم حد داره، ولو نسبت به این شخص سرک آور نیست. یه کسی از نظر مزاجی مزاجش جوریست که دفع میکنه اینها، سرک آور براش نیست، در این حال حد داره. اگر کم بخورد، یه قطره یه جرعه میخورد، با سکر آور نیست اما حد داره. لذا تعبیری از مرحوم محقق در شرایع دیروز نقل کردیم، ایشون فرمود و نعنی بالمسکر ما من شأنهی ان یسکر. مرادمون از مسکر نیست که فعلا اسکار بیاره، نه این لازم نیست. مرادمون به مسکر یعنی ما من شأنهی ان یسکر، شأنیت داره. اگر یه قطره دیگه بریزیم، یه مقدار دیگه بریزیم روش، سکرآور میشه. این مزاجش اینجوریست، یه در اثر ادمان به خمر سکرآور براش نیست، دیگری این مقدار بخورد سکرآوره. لذا میگیم ولو برای این فعلا فعلیت نداره اسکار، اما حد داره. بنابراین پس تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه این است که ولو کان قطرتن می، حد ثابت است ولو یک قطره خمر بخورد که سکرآور نیست. دیروز عرض کردیم شاید عرفی هم نباشد، حتی در اینجا شاید صدق عرفی هم نکند. یه قطره خمر بخوره، در عرف نمیگن این مشروب خورده، صدق عرفی شرب خمر نمیکنه، اما ما تابع شرعیم، تابع نسیم، و در روایات میگه اگر کم یا زیاد بخورد موجب حده. این مسئله مورد اتفاق است. مرحوم صاحب جواهر میفرماد بلا خلاف معتدن به، در این مسئله که قلیل و کثیرش حد داره مخالفی نیست. تعبیر میکند بلا خلاف معتدن به، چون خود مرحوم صاحب جواهر مخالفی رو نقل میکنه، توجیه میکنه، اما میگه خلاف معتدن بهی نیست، بل علیه اجماع به قسمی مضافن بر نصوص مستفیضه و متواتره. روایاتی داره که عمده دلیل ما ولو اتفاق علما هم هست، اجماع به قسمی برش قائمه. مدرک ما در اینجا روایات است. دو تا روایت دیروز خوندیم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان بود، قال ابو عبدالله علیه السلام الحد فی الخمر ان یشرب منها، حد در خمر این است که بیاشامد، قلیلا او کثیرا، شاهد حرف ما اینجاست. پس حد مال شرب خمره، کسی که شرب خم کند حد برش واجبه، قلیلا او کثیر، کم بخورد. خب کم یک قطره هم میگن قلیل، یک قطره خمرم بخوره، سکراورم نیست، مست نمی کنه. ولی روایت فرمود ان یشر و حد مال اونجاییست که شرب بکند قلیل باشد یا کثیر. روایت سه از باب چهار از ابواب حد مسکر، روایت از نظر سند صحیح است. روایت دوم صحیحه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل شرب حصوة خمر، حصوة با هی جیمی و سین، حصوة به معنای جرعه، یه دفعه دهانشو پر آب میکند فرو میده، میگن یه جرعه آب خورده، تعبیر میکنیم ما یه قلوف آب خورده، این رو حصوه میگن. امام فرمود سوال شد ان رجل شرب حصوتن یا حصوت خمرن، قال یجلد ثمانین جلده، همین که یک جرعه خمر نوشید، امام فرمود یجلد ثمانین جلده، قلیلها و کثیرها حرام. باز تصریح میکنه کم و زیادش حرامه و موجب حد. اینم یک روایت. روایت هفتم از باب سه از ابواب حد مسکر، مرحوم صاحب جواهر فرمود خلاف معتد بهی نیست. بعد ایشون نقل میکنه از مرحوم صدوق در کتاب مقنع، یه عبارتی مرحوم صدوق داره که ظاهر در مخالفت است، مخالفت با اجماع. عبارتشون تفصیل میده بین خمر و نبیذ. نبیذ مشروبی است که از خرما میگیره. میفرماد در خمر کم و زیادش فرق نمی کنه، اگر یک جرعه خمرم بنوشد حد می خوره، اما در نبیذ اینجور نیست، باید سکراور باشه، به قدری بخورد که مست بشه، اگر به قدری خورد که مستی نمیاره، یه جرعه دو جرعه خورده مثلا مستی نمیارد، میگه حد نداره. این عبارت ظاهره عبارت مرحوم صدوق است. فرماد ازا، این عبارت مرحوم صدوق، صاحب جواهر نقل میکنه، ازا شرب حصوتن من خمر جلد ثمانین جلده، یه جرعه خمر در خمر رو میگه بنوشد حد میخوره، ولو سکراور نیست، ولو به مقدار کمه که موجب سکر نیست. این مال خمر. و این اخذ شارب و نبیز ولم یسکر، اگر شارب نبیز رو دستگیرش کنن، نبیز خورده، شارب نبیز ولی مس نشده، حالا مس نشده شاید منشأش این باشد که چون کم خورده، شاربه، شرب کرده نبیز رو، ولی موجب به مقداری نبوده است که موجب سکر بشد، ایشون فرمود لم یجلد، تازیانه نمیخورد، حتی یورا سکرانن، تا ببینن مست شده باشد، اگر نبیز به مقداری بخورد که یورا سکرانن، مست شده، داره مستی میکنه، اینجا حد میخوره. اما اگر به اون مقدار نیست، اخذ شارب الخمر، شارب الخمر ولم یسکر، اینجا لم یجلد. پس ظاهر عبارت ایشون تفصیل بین خمر که ولو جرعه‌ای بخورد حد داره، ولی اگر نبیذ رو جرعه‌ای بخورد که موجب سکر نیست، به فرماد او حد نداره. این عبارت مرحوم محقق. میشه دلیل برای مطلب مرحوم محقق صدوق آورد؟ مرحوم صدوق در مقنه میشه دلیل آورد برشون؟ دو تا روایت، تصادفاً دو تا روایت، هر دو هم صحیح هست از نظر سند، دلیل بر فرمایش مرحوم صدوق است. یک روایت عرض کنم که صحیحه کنانی است، ابی صباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قلت، میگه از امام سوال کردم، ارأیت، چه نظر میدید؟ ان اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، شارب نبیذ رو دستگیرش کردند ولی مس نشده، منشش شد همین باشد که کم خورده، یه جرعه نبیذ خورده در حدی نبوده که سکر آور باشه. ارأیت ان اخذ شارب النبیذ ولم یذکر ایجلد، مس نشده، نبیذ خورده ولی در حدی نبوده، مقداری نبوده که مس کنه، ایجلد؟ قال لا، امام فرمودن پس شرب نبیذ کرده ولی به مقداری که موجب سکر باشد نبوده، امام فرمود لا یجلد، همون حرفیست که مرحوم صدوق فرمود. این یک روایت. عرض کنم که روایت چهار از باب چهار از ابواب حد مسکر. روایت دوم که میتونه دلیل مرحوم صدوق باشه اینه، صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام سوال کردم، باز فی حدیث قلتو، به امام عرض کردم، ارأیت ان اخذ شارب النبیذ ولم یذکر ایجلد ثمانین، کسی که شارب نبیذ بوده ولی مست نشده، آیا 80 ضرب شلاق رو بهش بزنیم؟ قال لا، فرمود نه، حد نمیخوره، و کل مسکرن حرام. اینم اضافه کردن امام که هر مسکری خوردنش حرام. خب اینم باز سوالی کرد که شارب نبیذ مست نشده، لم یذکر، ایجلد؟ قال لا. پس فرمایش مرحوم صدوق این بود، دو تا روایت هم میتونه دلیل فرمایش ایشون باشه و این قول مخالف با اجماع و مخالف با اتفاقی که مرحوم صاحب جواهر نقل میکند، خلاف معتدان بهی در مسئله نیست. بله، فرق میکنه، همینقدر که میگه، حالا توجیه میکنیم این رو، ولی همینقدر که سکرآور نیست میگه حد نمیخوره. این فرمایش این آقاز مونتا میشه روایت، آدرس روایت پنجم از همون باب چهار، روایت پنج باب چهار از ابواب حد مسکر. خب میتونیم ما این دو روایت رو از نظر ادبی جور دیگه بخونیم و 180 درجه معناش فرق می‌کنه. اینجا اینجور خوندن روایتو که ارأیت ان اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، از باب ثلاثی خوندن، مست نشده است، ضمیر لم یذکر به شارب نبیذ برمیگرده، یؤخذ یا اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، این شارب، شارب نبیذ مست نشده. خب منشأش که مست نشده لابد کم خورده، پس اگر کسی کم نبیز بخوره که در حد سکر نیست، فرمود لا یجلد. خب چرا ما باب افعال نخونیم؟ لم یذکر چرا بخونیم؟ میگیم اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، و ضمیر در یذکر به نبیذ برمیگرده. نبیذ جوری بوده که سکرآور نبوده، نه اینکه بگیم شارب نبیذ مست نشد. میگیم نبیذ لم یذکر، سکرآور نبوده. پس اگر نبیذ در خرماست، میرزن تو آب، قلیان میجوشونن، قلیان پیدا میکنن، صفر میشه، سکرآور میشه. ریختن تو آب، آبم شیرین شده اما در اون حد سکرآور نیست، لم یذکر. خب این خوردنش حلاله، حد نداره. پس اینجور معنا کنیم که اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، نبیذ سکر آور نبود به اون حد تخمیر که برسه و عرض کنم که سکر آور بشه، به اون حد نرسیده است. خرما رو ریخته تا آب، یه روزم بوده، یه شبم بوده، بعدم شیرین شده آب، بعدم خرما رو خورده، آبش رو خورده، موجب سکر آورم نبوده. همین، نه به این اعتبار، بله، حالا به اعتبار آیندهش نبیزش میگم، به اعتبار این که داره در مسیر چیز قرار گرفته، در مسیر خمر شدنه، از این جهت بهش میگن نبیز. نبیز است، بازم نبیز بهش ست میکنه. حالا اونو بعد میگه، ممزود را، اونو که ممزود کنن رو بعد، بحث بعدیست. فعلا بحث ما اینه کم بخوره، نبیز باشه، منتها به حدی که سکرآور باشه نیست، یه قطره خورده. بحث ما فعلا اینه، ممزودش را بحث بعدیمون. توجه فرمودین؟ پس هر دو روایت، هم روایت اول میگفت که اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، ایجلت نبیذ خورده ولی نبیذ علا قسمین، یه قسمش سکرآوره یه قسمش نیست. این اون قسمی رو خورده است که سکرآور نیست، خب حلال خوردنش، ایجلت قال لا. دومی هم همینجور سوال کرد که اخذ شارب النبیذ ولم یذکر، نبیذ موجب اسکار نیست، نبیذی نیست که سکرآور باشه، ایجلت سمانین قال الله. و یشهد لذلک، شاهد این که یذکر بخوانیم نه یذکر، باب ثلاثی نخونیم، افعال بخونیم، شاهدش ذیل روایت دوم است. روایت دوم در ذیلش فرمود و کل مسکرن حرام. این شاهد این است که میگه نبیذی خورده است که مسکر نیست، ایجلت سمانین. امام فرمود لا، کل مسکرن حرام، هر چیزی که سکر آور هست حرامه، این نبیذی که لم یذکر مسکر نیست. اینم شاهد این که لم یذکر بخونیم، و الا اگه لم یذکر بخونیم، این عبارت معنا ندارد، این ذیل عبارت. یک کسی نبیذ خورده ولی به مقداری نبوده است که موجب سکر بشد، امام فرمود کل مسکرن حرام. چه مناسبتی داره؟ چی؟ بله، بالاخره باب افعال. ببینید اگر باب افعال بخونیم، اینجا ضمیر به خود شخص بر نمیگرده، زمین برمیگرده به نبیز، اونه که مسکره. لم یسکر یعنی لم یسکر نبیز. پس نبیز میشه علا قسمین، نبیزی که یسکر، نبیزی که لا یسکر. بالاخره این حالا ولا اونجور باشد به باب افعال میبرن، گاهی منافاتی نداره. و شاهد اینم که عرض کنم که یسکر بخوانیم، همین ذیل روایت هست که مناسب نبیز، سوالش از نبیزی بود که لم یسکر، فرمود نه موجب حد نیست. چرا؟ کل مسکرن حرام، این که مسکر نیست. خب پس بنابراین دو روایت ما راحت شدیم، مخالف با مسئله نیست. میتونیم بگیم عبارت مرحوم صدوق هم همین توجیه که در روایت کردیم، در عبارت مرحوم صدوق هم همین توجیه رو بیاره. چرا لم یذکر بخونیم که بگیم مرحوم صدوق مخالف با اجماع حرف زده؟ عبارت مرحوم صدوق این بود: اذا شرب حصوتن من خمر جلد 80 جلده. این مال خمر، یه جرعه خورده موجب سکرم نیست، کمه، در این حال حد میخوره. این مال خمر. و این اخذ شارب نبیز ولم یذکر، ما اینجور خوندی مس نشده چون کم بوده، فرمود لم یجلد. خب همینم لم یذکر میخونی مثل روایت. عبارت مرحوم صدوق رو اینجور معنا کنیم: اخذ شارب نبیز ولم یذکر، این نبیز سکر آور نبوده، فرمود لم یجلد حتی یورا سکرانن. باید ببینن نبیزی بخورد که مست کننده باشد، این نبیز مست کننده نبوده، لم یجلد. پس عبارت مرحوم صدوق هم اینجور میتونیم توجیه کنیم. خود صاحب جواهر هم همین حرف رو میزنه که این احتمال در عبارت خود مرحوم صدوق هم داده میشه. بنابراین پس این که گفتیم در مسئله مخالفی نیست، اصلا مخالف نیست، نه مخالف معتدون به، فقط عبارت صدوق بود که اونم قابل توجیه بود. بنابراین پس نتیجه میگیریم که در شرب خمر و غیر خمر از اقسام مسکر فرقی بین قلیل و کثیرش نیست. قلیل بخورد که موجب سکر هم نباشه، پس ما دائر مدار اسکار فعلی نیستیم، شأنیت اسکار کافی است که مرحوم محقق در عبارتشون بود. پس یک قطره خمرم اگر کسی بخوره هم حرام است و هم حد داره، ولو موجب سکر نباشه. این مسئله اول، فرع اول در این مسئله. چند فرع دیگه هم باز داره که انشالله بعد میخونیم. صلی الله علی سیدنا محمد.